با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت می‌کنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده خبرها و گزارش‌هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. جمهوری اسلامی ایران گزارش‌ها از دستیابی به توافق هسته‌ای در یکی دو روز آینده را تکذیب کرد. در خبری دیگر، وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید مسکو به اهداف خود در جنگ اوکراین دست نیافته است. و سرانجام این که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید حمله هکری به سامانه‌های سوخت توسط نیروهای نفوذی داخلی صورت گرفت. خوش اومدید به این بخش خبری. جمهوری اسلامی ایران گزارش ها مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای در یکی دو روز آینده و پیش از تعطیلات نوروزی را تکذیب کرد. روز شنبه سیمون کاونی وزیر خارجه ایرلند که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد در وین حضور دارد از احتمال رسیدن به یک توافق در یکی دو روز آینده خبر داده بود. او یکی از دلایل تلاش برای حصول یک توافق را بازگشت نفت ایران به بازار جهانی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین عنوان کرده است. این در حالی است که حساب توییتر نور نیوز نزدیک به شورای امنیت ملی با تکذیب این خبر اعلام کرد که همه چیز بستگی به تصمیم واشنگتن دارد. جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر از وجود یکی دو موضوع باقی مانده برای رسیدن به توافق هسته‌ای خبر داده است. از دیگر سو کاخ سفید میگوید مذاکراتی در مورد خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی در جریان است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته است در موقعیت کنونی هیچ اقدامی برای امتن کردن شرایط انجام نشده و فقط سپاه پاسداران تقویت شده است. همچنین معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است همچنان رسیدن به توافق در برجام در گرو رسیدگی به چند موضوع پیچیده است. در این حال روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی اختصاصی از شبکه مالی و پولشویی گسترده جمهوری اسلامی برای گریز از تحریم‌ها خبر داده. گزارشی رو بشنوید در این باره از نوشین سید حسینی.
جمهوری اسلامی توانسته با ایجاد یک شبکه مالی زیرزمینی در خارج از کشور تحریم‌ها را دور زده و ده‌ها میلیارد دلار پول جابجا کند. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به استناد منابع آگاه و مدارک به دست آمده کارکرد این شبکه مخفی را یک عملیات پولشویی دولتی بی سابقه توصیف کرده است. بنابراین گزارش، شبکه مخفی جمهوری اسلامی توانسته با استفاده از 61 حساب بانکی در 28 بانک خارجی صدها میلیون دلار پول جابجا کند. این بانک ها از جمله در کشورهای ترکیه، چین، هنگ کنگ، سنگاپور و امارات ردیابی شدند. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد این شبکه با تأسیس شرکت های پوششی در خارج از ایران از یک سو به فروش نفت و صادرات کالا پرداخته و از سوی دیگر هم دست‌اندرکار واردات کالا به ایران بوده است. مقامات غربی به این روزنامه آمریکایی گفتند بخشی از درآمد ارزی این شرکت ها توسط اشخاص به ایران قاچاق می شوند. گرچه قسمت اعظم این درآمد ها در بانک های خارجی نگهداری می شوند. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، معتقد است که جمهوری اسلامی برای ایجاد چنین شبکه مخفی هزینه‌های گزافی پرداخت کرده است.
نمیشه انکار کرد که به هر حال علارغم هزینه‌های کلانی که این گونه ورود پول به اقتصاد ایران داره، حاکمیت برای کاهش فشارهای اقتصادی با هر هزینه اون رو انجام داده و البته این به این معنی است که اتلاف منابع در این چارچوب به دلیل هزینه‌های گزافش بسیار شدید بوده و البته حاکمیت نتونسته به شکل مؤثری که در شرایط متعارف میسر از این منابع استفاده بکنه. منتها این هزینه ها البته به گرده اقتصاد ایران خواهد بود و حاکمیت تلاش کرده که با حد اکثر به اصطلاح هزینه ها بیشترین منابع رو به دست بیاره. حالا چقدر موفق بوده این دشوار ارزیابی از اون. منابعی که در چارچوب دور زدن تحریم ها و شبکه پولی کسب میشه، خب قاعدتا در چارچوب اولویت های حاکمیت که اولویت های نظامی و امنیتی است استفاده میشه و از اون جهت که اقتصاد ایران یک اقتصاد طبقاتی هرمی و رانتی است، طبیعی است که این منابع با توجه به هزینه های گزافی که تهیه میشه در چارچوب اولویت ها، یعنی امور امنیتی نظامی و به هر حال مربوط به کنترل داخل کشور و سرکوب افکار عمومی یا فرزند امور رسانه‌ای حاکمیت، مصارف رانتی امنیتی داخلی استفاده میشه. بنابراین اگر این منابع استفاده نمیشه در چارچوب منافع عمومی یا فرزند رفاه عمومی و مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری وجود داره، چیز شگفت‌آوری نیست.
مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که توانستند با توسل به اقتصاد به گفتی آنها مقاومتی با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند. اما درآمدهای حاصل از این نوع سیستم اقتصادی و گریز از تحریم‌های خارجی در کدام حوزه‌ها به مصرف می‌رسد و چرا رفاه عمومی را در پی ندارد؟ احمد علوی، کارشناس اقتصادی.
اگر حاکمیت تلاش کنه که این شبکه دور زدن تحریم ها و شبکه پولشویی رو که با هزینه های گزاف و در طی مدت طولانی ایجاد کرده در آینده هم استفاده بکنه و به بخش متعارف از اقتصاد ایران تبدیل بشه، چیز شگفت‌آوری نیست، چرا که بعید نیست که تحریم های آینده در انتظار حاکمیت باشه و حاکمیت به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی که داره طبیعی است که با احساس عدم امنیتی که دارد دلیل دارد که این شبکه رو به هر حال حفظ بکنه برای مدیریت مشکلات آینده خودش برای ورود پول به اقتصاد ایران.
به گفته مقام‌های غربی بعید نیست که حکومت ایران برای پرهیز از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های احتمالی در آینده و همچنین گریز از هر گونه نظارت خارجی، این شبکه زیرزمینی را به بخشی دائمی در ساختار اقتصادی کشور تبدیل کند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. وال استریت جورنال در انتها نتیجه گیری کرده که موفقیت ایران در دور زدن تحریم ها احتمالاً اثر بخشی تحریم های غرب علیه روسیه پس از حمله اش به اوکراین را با چالش مواجه خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اما وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که هر اقدامی به غیر از مرخصی فوری مراد طاهباز، فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی را نقض تعهدات ایران می‌داند. آقای طاهباز، زندانی ستابعیتی و فعال محیط زیست، تنها پس از گذراندن 48 ساعت مرخصی به زندان بازگردانده شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا هم گفته است که لندن امیدوار است آقای طاهباز در ساعت‌های آینده به خانه اش بازگردانده شود. اما بحران اوکراین، وزارت دفاع بریتانیا در تازه ترین ارزیابی خود از جنگ در این کشور روز شنبه اعلام کرد که مسکو نتوانسته است به اهداف اصلی خود در این تهاجم دست یابد. بنابراین گزارش، میزان و شدت مقاومت اوکراینی ها ارتش روسیه را غافلگیر کرده و این ارتش در تلاش است تا با تغییر شیوه عملیاتی خود تعداد بیشتری از غیر نظامیان و زیرساخت های این کشور را هدف قرار دهد. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیامی که بامداد شنبه منتشر شد به روسیه گفت الان وقت مذاکره معنادار و منصفانه و بدون هر تأخیر است. اوکراین همچنین میگوید دسترسی به دریای آزوف را موقتاً از دست داده است، زیرا نیروهای روسیه کنترل خود را در اطراف بندر اصلی ماریوپول گسترده تر کردند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هم میگوید حمله هکری آبان ماه به سامانه سوخت توسط نفوذی‌های داخلی و عوامل خارجی طراحی شده بود. به گفته جواد اوجی، این حمله هکری تنها یک بار نبود و دو سه بار با روش‌های مختلف انجام شد.
۱۴۰۰ هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
بله، صدای آشنای فرشید منافی رو شنیدیم و برنامه نوروز امسال رادیو فردا که همراه با فرشید منافی خواهید بود. آنها که رادیو رو انتخاب میکنن برای شنیدن و لذت بردن از یک خلوت نوروزی. اما بپردازیم به یک یاد، یادی از مهدی آذر یزدی، از پیشگامان ادبیات کودکان و نوجوانان که بسیاری از ما با نوشته های او در دوران کودکی خاطره داریم. کیانوش فرید به مناسبت سالروز تولد مهدی آذر یزدی نگاهی کرده به زندگی و آثار او.
مهدی آذر یزدی، نویسنده کودک و نوجوان، اگر امروز میان ما بود 101 ساله می شد. او چند روز مانده به بهار در 27 اسفند ماه سال 1300 چشم بر این دنیا گشود. از کودکی دلبسته دنیای اطراف خودش و قصه ها شد، اما هرگز شبیه کودکان دیگر راهی به مدرسه پیدا نکرد. او خودش بارها در مصاحبه‌اش گفته بود که چگونه آرزوی رفتن به مدرسه داشته و کتاب خواندن، به ویژه حسرت خواندن گلستان سعدی.
من به بابام گفتم که منم میخوام برم مدرسه، مثل همه میخوام برم مدرسه. میگفت که نه، اونجا بده. خودم یادت میدم. تو خونه الفبا رو یادم داد. 7-8 تا کتاب تو خونه ما بیشتر نبود. من این کتابا رو خونده بودم، خودم رو باسواد میدونستم. بعد یه روز پشت بوم داشتیم بازی میکردیم، این بچه همسایه‌مون که قوم و خویش بابا من بود، حالا نمیدونم کی بود، پسر آستین پوستین و قبای بابایی کسی نمیدونم، داشتیم بازی میکردیم، یه کتاب دستش بود، من اساسش کردم، اون سوادم نداشت، اون اندازه من هم خوندن نوشتن به برد شده بودم، اون خوندن نوشتن به برد، یه کتاب دستش بود، من از کتاب رو دستش گرفتم، در بحبت کتاب قشنگی و پر از عکس و عکسای یه کتابی بود، کتاب گلستان سعدی بود، چاپ هند و مصور بود، یعنی عکس داشت، نقاشی داشت، نا. من نگاه کردم در بحبت، ما اینطور کتاب تو خونه نداریم، این کتاب پر از قصه است، یعنی اون چیزی که من دوست می‌داشتم. هرچی گریه کردم، پا زمین زدم که من کتاب گلستان میخوام با هم نخریم. و این عقده کتابو به نظرم بیشتر از اونجا پیدا کردم. همیشه من به این حور محمد دعا میکنم، میگم خدا بیا مرادتش. البته همسن نبودیم، حالا اون چند ساله مرد. که این شوق کتاب داشتن و کتاب خوندن او تو کله من فرو کرد. بعد بود این آرزوی کتاب گلستان خوندن و من سالهای سال داشتم، امکانش رو نداشتم.
مهدی آذر یزدی در جوانی در چاپخانه مشغول به کار شد و سالهای سال به شغل غلطگیری نمونه‌های حروف‌چینی شده مشغول بود و آنطور که خود گفته از همان موقع شروع کرد به کتاب خواندن بی‌وقفه و شد عاشق کتاب و خودش میگفت جنون کتاب هیچ وقت از سرش نیفتاد. در دهه 30 عمرش اما تصمیم گرفت که نویسنده کتاب کودکان و نوجوانان شود. از سال 1335 با نوشتن قصه های خوب برای بچه های خوب کار نویسندگی خودش رو آغاز کرد و همین مجموعه 8 جلدی شد اثر ماندگارش. مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب از دهه 40 بارها به چاپ های متعدد رسید و نسل هایی از کودکان و نوجوانان با آن هم کتاب خوان شدند و هم میراث ادبیات کهن ایران را بازشناختند و از همین رو او عنوان پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران را گرفت و روز درگذشتش روز ملی ادبیات کودک نامگذاری شد. مهدی آذر یزدی در بازنویسی و بازآفرینی تکیه به آثار کلاسیک داشت، اما علاوه بر آن به دلیل نثر بسیار خوب و روانش کودکان ایران زمین را عاشق کلمه ها و نثر خود می کرد. او جایزه یونسکو و نیز جایزه سلطنتی کتاب سال را پیش از انقلاب 57 به خاطر همین اثر دریافت کرد و 3 کتاب او توسط شورای کتاب کودک به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد. از مهدی آذر یزدی بیش از 20 عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به جا مانده که از مهمترین آنها میتوان به تصحیح مثنوی مولوی، گربه تنبل، خودآموز مقدماتی شطرنج، خودآموز عکاسی برای همه، لبخند، 40 کلمه قصار، دستور طباخی و تدبیر منزل و خاله گوهر اشاره کرد. مهدی آذر یزدی روز پنجشنبه 18 تیر ماه سال 88 در سن 88 سالگی چشم از جهان فرو بست.
نگاه کیانوش فرید بود به خالق داستان‌های خاطره‌انگیز قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب. امیدوارم آرزوی امسالمون یعنی سال 1401 که تو راه هست و نوروز امسال این باشه که جنون کتاب ما رو هم بگیره، به هر حال بخونیم بدونیم، به ویژه که سرانه کتاب خوندن در ایران چندان بالا هم نیست. اجازه بدید در همین فرصت باقی مونده هم چند خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم. دولت چین روز شنبه از 2 مورد مرگ ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور خبر داد. در سال گذشته چین توانست سیاست کووید صفر در این کشور را با حمایت مردمی و مقررات سختگیرانه دنبال کند، اما این سیاست با روند افزایش موارد ابتلا شکست خورد. وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران هم روز شنبه اعلام کرد که بر اساس مصوبه دولت قیمت آب برای مشترکان پرمصرف تا 400% افزایش خواهد یافت. در سال 1400 و در پی بحرانی شدن وضعیت آب در ایران، مردم در اعتراض به سوء مدیریت آب، کمبود آب شور و آسیب‌های وارد شده به بخش کشاورزی، تجمعات گسترده‌ای را برگزار کردند و پلیس راه ایران از کشته شدن 107 نفر در تصادفات جاده‌ای سفرهای نوروزی خبر داد. امیدوارم که سفرهاتون به سلامت باشه. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از طرف این تیم خبری نوروز 1401 رو بهتون تبریک میگم. چیز زیادی به نوروز نمونده. مواظب خودتون باشید.